بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا خواستار تشکیل جلسه اضطراری برای حل بحران دارفور شد. رهبران روسیه، فرانسه و آلمان نشست سه روزه خود را آغاز می کنند. قدرت‌های بزرگ جهان درباره تحریم‌های احتمالی علیه تهران مذاکره کردند. ساعت 8 همراه همکارانم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها همراه شما. ایالات متحده از بیش از 20 کشور جهان خواست برای اعمال فشار بیشتر بر سودان برای پذیرش صلح‌بانان سازمان ملل در منطقه جنگ زده دارفور جلسه اضطراری تشکیل دهند. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا خطاب به کشورهای شرکت کننده در جلسه روز گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت بحران در دارفور وخیم‌تر شده و فرصت در حال از دست رفتن است. کاندالیزا رایس درباره جزئیات اقداماتی که جامعه بین‌الملل ممکن است در صورت ادامه مخالفت سودان با استقرار نیروهای سازمان ملل انجام دهد صحبتی نکرد. رهبران کشورهای روسیه، فرانسه و آلمان امروز نشست سه روزه خود را در فرانسه آغاز می کنند. انتظار می رود گفتگوهای بین ولادیمیر پوتین، ژاک شیراک و آنگلا مرکل بر روی مسائل شامل برنامه هسته‌ای ایران و ثبات در خاورمیانه معطوف باشد. مقامات ارشد شش قدرت عمده جهان در نیویورک دیدار و درباره تحریم‌های احتمالی سازمان ملل علیه تهران مذاکره کردند. نیکلاس برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفت هنوز هم اختلافاتی میان این شش کشور بر سر نوع تحریم هایی که ممکن است در صورت عدم توقف غنی‌سازی اورانیوم علیه تهران اعمال شود وجود دارد. شورای امنیت سازمان ملل از تهران خواسته است تا فعالیت های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. مقامات کشورهای آمریکا، روسیه، فرانسه، چین، انگلستان و آلمان در جلسه روز جمعه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل شرکت داشتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شب گذشته با ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در کاخ الیزه در پاریس دیدار و گفتگو کرد. دو رئیس جمهوری قرار است امروز با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان همون گونه که در خبرها شنیدید در شهری در اطراف پاریس بپیوندند و در نشست سران سه کشور شرکت کنند. سه کشور آلمان، فرانسه و روسیه در سال 2003 میلادی به هنگام آغاز جنگ عراق یک جبهه مشترک مخالف با این جنگ تشکیل داده بودند. جزئیات بیشتر از میرعلی حسینی در پاریس.
سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به فرانسه در حالی صورت می‌گیرد که فرانسه در مورد چگونگی حفظ مناسبات دوستانه‌اش با آن کشور دچار تردید شده است. با این وجود دیدار و گفتگوهای غروب دیروز بین ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه و ولادیمیر پوتین رئیس کشور روسیه مانند گفتگوهای گذشته در فضای طبیعی و معمولی انجام شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پس از ورودش به پاریس در غروب روز گذشته مستقیما به موزه هوافضایی بورژه رفت و به اتفاق ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه از بنای تاریخی که به افتخار دو خلبان روسی و فرانسوی اسکادران نورماندی نیمن ساخته شده بود پرده برداری کردند. این دو خلبان در همراهی یکدیگر در زمان جنگ دوم جهانی بر ضد ارتش نازی می‌جنگیدند. با وجود کدورت اندکی که در مناسبات روسیه و فرانسه پدید آمده، دو رئیس جمهوری در مورد کمپانی EADS، شرکت هواپیماسازی ایرباس و اجازه استخراج نفت توسط توتال در روسیه گفتگو کردند و قرار است امروز در شهرک کامپین در حوالی پاریس با حضور آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در نشست سران روسیه، آلمان و فرانسه شرکت کنند. در طول گفتگوهای دیشب پروتکل توافق ساخت بزرگراه تازه‌ای بین مسکو و سن پترزبورگ بین دولت روسیه و یک شرکت فرانسوی امضا شد. پس از صرف شام در کاخ الیزه رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه در یک نطق کوتاه اعلام داشتند که گفتگوهایشان در فضایی بسیار دوستانه و مطلوب انجام شد. ژاک شیراک در سخنانش به مناسبات بسیار خوب دو کشور در زمینه‌های مختلف اشاره کرد و ضمن یک حرکت دوستانه صلیب بزرگ لژیون دونور فرانسه را به ولادیمیر پوتین تقدیم کرد. اما در نهایت بازمانده طعم تلخ تنش‌های اخیری که بین روسیه و فرانسه به وجود آمده، گفتگوهای دو رئیس جمهوری را اندکی تحت تأثیر قرار داد. به ویژه که روز پیش از سفر رئیس جمهوری روسیه به فرانسه، وزیر منابع طبیعی روسیه اعلام کرده بود بر اساس اصول قانونی روسیه مجاز خواهد بود استخراج نفت توسط شرکت نفتی فرانسوی توتال را در شمال روسیه متوقف کند. در مورد فروش گاز نیز چندی پیش شخص ولادیمیر پوتین اعلام داشته بود که در ازای فروش گاز به قیمت مناسب خواهان خرید درصدی از سهام شرکت گاز فرانسه است که مورد خصوصی شدن آن هم اکنون در پارلمان این کشور مورد بحث قرار گرفته است. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
نقش ایران در خاورمیانه موضوع سخنرانی یکی از معاونان وزارت دفاع آمریکا در انستیتوی مطالعات سیاسی هاتسون بود. این مقام وزارت دفاع آمریکا معتقد است جمهوری اسلامی با پافشاری بر ادامه برنامه هسته‌ایش و تولید سلاح اتمی و حمایت از گروه‌های افراطی مانند حزب الله لبنان در صدد حکمرانی بر جهان اسلام است. جمشید زند:
چگونه میتوان با امیال جاه طلبانه ایران برای کسب رهبری جهان اسلام مقابله کرد؟ پیتر رادمن، معاون وزارت دفاع آمریکا در امور امنیت بین‌المللی، میگوید آمریکا و اروپا با تشویق متحدان عرب و دیگر کشورهای مسلمان به همزیستی مسالمت‌آمیز و صلح‌جویانه و پیوستن آنان به جامعه جهانی می‌توانند از جاه‌طلبی‌های ایران جلوگیری کنند. رادمن جمهوری اسلامی را نیروی انقلابی با یک ایدئولوژی افراطی توصیف کرده که در صدد کسب هژمونی در خاورمیانه و خلیج فارس است. وی همچنین تأکید کرده که جمهوری اسلامی برای دستیابی به این هدف علی‌رغم تکذیب‌های مکررش در صدد تولید سلاح‌های هسته‌ای است. اما به گفته او این رویای جاه‌طلبانه ایران ضعف‌هایی هم دارد، از جمله اینکه بیشتر کشورهای عرب ایران را به عنوان رهبر طبیعی خاورمیانه نمی‌پذیرند. اختلاف‌های موجود بین شیعیان و سنی‌ها و همچنین بین افراطیون شیعه و سنی از جمله عواملی هستند که به گفته او مانع از ظهور هر گونه قدرت یکپارچه در منطقه می‌شوند. به گفته آقای رادمن، جنگ 34 روزه لبنان نیز به برخی از این اختلاف‌ها دامن زد. در طول جنگ شماری از کشورهای مهم عرب به خاطر روابط نزدیکش با ایران به حزب الله پشت کردند. در این حال کشورهای عربی هم که به آمریکا نزدیک هستند به طور روشن و شفاف ناخرسندی و شک و شبهه خود را از حرکت‌های جاه‌طلبانه ایران ابراز کرده‌اند. به گفته رادمن، سوریه نیز به خاطر نزدیکیش به ایران و آلت دست شدن آن خشم کشورهای عرب را برانگیخته است. او معتقد است گسترش همکاری‌ها بین اروپا و آمریکا برای مقابله با تهدید هسته‌ای ایران، بحران لبنان و جلوگیری از قدرت‌یابی طالبان تصادفی نیست. افزایش همکاری‌ها در ماه‌های اخیر به گفته رادمن نشانه مثبتی است و حاکی از آن است که اروپا و آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که با وجود نیروهای افراطی در منطقه نمی‌توان به صلح دست یافت. پیتر رادمن همچنین بر این نکته تأکید کرده است که اروپا با جدا ساختن خود از آمریکا نمیتواند از خطرات احتمالی مصون بماند و آمریکا هم تمایلی به فاصله گرفتن از اروپا ندارد. معاون وزارت دفاع آمریکا همکاری اروپا و آمریکا را اجتناب ناپذیر خوانده و گفته است اکنون کشورهای عرب و دیگر کشورهای مسلمان هستند که در خط مقدم مبارزه با افراطیون قرار گرفتند. بدین دلیل وی معتقد است استراتژی اصلی باید کمک به این کشورها باشد.
جمشید زند گزارش می‌داد. ساعت 8:08:45 صدای ما را از رادیو فردا و از پراگ می‌شنوید. صنعت بازی‌سازی رایانه‌ای در ایران که اینک چند سالی است با فعالیت شماری از شرکت‌های خصوصی نوپا و متشکل از متخصصان جوان در زمینه برنامه‌نویسی کامپیوتر و تولید انیمیشن به راه افتاده است، در مسیر خود با یک مانع بزرگ روبرو است: سستی قوانین کپی رایت در ایران. مسئله‌ای که نه تنها صنعت بازی‌سازی رایانه‌ای در ایران بلکه کل صنعت نرم‌افزاری ایران را تحت شعاع خود قرار داده است. در گفتگو با مدیر پروژه مجموعه بازی رایانه‌ای کوست آف پرشیا در جستجوی ایران محصول شرکت پویا آرتس، می‌پرسم وضعیت صنعت بازی‌سازی رایانه‌ای در ایران چگونه است. پویا دادگر در تهران:
قبل از اینکه این بازی قبلیمون، یعنی بازی اول کوست پرشیا دی اند وینیسنس، پایان معصومیت رو بدیم، خب یه مقدار این جب وجود داشت که همه توی ایران فکر کردن که واقعا شاید ساختن بازی یه بازی سه‌بعدی تمام کار غیر ممکنی باشه، چون هزینه‌های خیلی زیادی تو خارج انجام میشه. منتها خب بعد اینکه ما این کار رو انجام دادیم همه این باور رو پیدا کردن که به هر حال میشه بازیایی در حد بازیای سال 97-99 مثل کویک 3 کویک 2 در این حد که اون خارجی ها اینا رو با یه تیمای 10 نفره 15 نفره تیمای خیلی کوچیک‌تر می‌ساختن این امکان وجود داره و خب بعد از اینم که ما این کار رو انجام دادیم خیلی از جاهای مختلف با سایت ما هم تماس می‌گیرن بچه‌های مختلفی هستن از دور و بر ایران که دارن این کار رو انجام میدن خیلی خوب این کار داره میره جلو من فکر می‌کنم که ما الان صنعت بازی سازیمون در حد بازی حتی 2001-2002 نه تنها فقط شرکت ما شرکت‌های خیلی زیادی هستن که تو این بازی‌ها رو بسازن منتها الان داره صنعت گیم میره به صورت صنعت فیلم میره خرجای خیلی زیادی روش میشه و خب طبیعتاً داره با سرعت میره جلو و این دیگه گیم ساختن یه گیمای بلاکباستری که الان امروزه داره میاد بیرون این با یه تیم 10-15 نفره تقریباً غیر ممکنه یعنی نیاز به خیلی بودجه بیشتری داره و نیاز داره به اینی که آدمایی هم که استفاده میکنن طبیعتاً خیلی بیشتر باشه
شما یکی از مشکلات عمده بر سر راه کار بازیسازی و کار شرکتتون رو سستی قوانین کپی رایت در ایران اعلام کردین این مسئله تا چه حد به کار شما لطمه زده؟
خب اصلا این اصل قضیه هست یعنی همم قبول دارن این چیزی نیستش که یعنی این که از کسی چیز باشه طبیعتا اگه ما میتونستیم گیم اولمون رو با قیمت هایی که تو بازارهای جهانی قانون کپی رایت وجود داره بفروشیم حالا گیم ما در حد گیمای سال 2000 ما میتونستیم با قیمت اون گیم ما بفروشیم تو سال 2005 من نمیگم ما 50 دلار میفروشیم ولی 10 دلار یا 15 دلار گیمای سال مثلا 2000 رو میخرن همین کافی بود که بودجه آماده بشه برای اینکه گیم بعدی ساخته بشه منتها خب الان با این وضعیتی که هست خب طبیعتا ما باید کار نرم افزار انجام بدیم کارهای مختلف پروژه نرم افزاری انجام بدیم که بتونیم یه بودجه رو ذخیره کنیم که برای این کار بزنیم خب تنها چیز بعد این قضیه اینه که این باعث میشه که یه مقدار ساخت این گیم‌ها طولانی بشه و خب از اون طرف دنیا داره با سرعت خیلی زیادی میره جلو و خب بذاری که تمام فشارمونو بذاریم بتونیم بازی مثلا بسفرش دو رو بذاریم باید الان خیلی وقتمونو بذاریم که رو پروژه هایی که پول دریاد و خب طبیعتا این قضیه ما باید کار مشکل میکنه منطقه خب کپی‌رایت یه قضیه خیلی بزرگیه تو کل صنعت و نرم افزار ما این مشکل وجود داره و باید این قضیه کلی حل بشه و منم احساس نمی‌کنم که به این زودی به هر حال بتونه این قضیه حل بشه
با توجه به اینکه اکنون در عرصه صنعت بازیسازی که صنعت بسیار پردرآمدی شمرده میشه شما تصور میکنین که اگر این مسائل و قوانین کپی رایت در ایران در آینده برطرف بشه این عرصه تا چه حد میتونه پویایی و پتانسیل داشته باشه در ایران؟
ببینید اصلا کلن یه بازار خیلی بزرگ ایران اگه همین الان هم نگاه کنیم اصلا از تعداد مجله های گیمی که وجود داره در ایران و اصلا کیفیت بعضیشون مثلا این مجله هست باشه مجله بازی رایانه که واقعا این مجله با مجله های خوب انگلیسی قابل مقایسه است و واقعا کار شده تو این زمینه از تمام گیم شوها و گیم ایونت هایی که جای مختلف جهان هست گزارش تهیه می کنن پس نشون میده که یه جامعه خیلی علاقمندی به گیم وجود داره در ایران و در نسل جوان این قضیه خیلی مهمه براشون برآوردهایی که می کنن حتی توضیح کننده های معظمی که حالا کپی یا غیر کپی چند نسخه از گیم دند و وینیسنس رو بازی کردن میگن یه چیزی نزدیک یه میلیون تا آدم بازی کردن این گیم رو لااقل دیدن و خب این خیلی عزیز گنده ایه شما به نسبت جمعیت اگه بخواین نگاه کنید بخاطر همین بازار خیلی عظیمی هست و واقعا همم به اینی که این بازار خیلی بزرگه اعتقاد دارن ولی خب طبیعتا قضیه که خیلی آدم رو اذیت می‌کنه اینه که حتی اگر شما خب بیاین قفل بذارید و بخواید به هر حال یه جوری محدود کنید کپی غیر مجاز اینو وقتی که کنار دست شما گیمی که 50 دلاره رو 500 تومن دارن میفروشن خب طبیعتاً رقابت سخته چون یه بازار رقابتی سالمی وجود نداره منتها من فکر می‌کنم که اگه این قضیه حل شه طبیعتاً خود ایران یه بازار خیلی بزرگی هست
بالاخره نوبت هر کسی میشه که تو زندگیش جنگو ببینه هر چی که طی سال‌ها ساخته شده توی یه لحظه خراب میشه دوستایی رو که سال‌ها میشناختی توی یه لحظه از دست میدی های سرت میاد که تا 5 دقیقه پیشم فکرشو نمیکرد
وضعیت صنعت بازیسازی رایانه‌ای در ایران را در گفتگو با پویا دادگر از شرکت پویا آرتس در ایران میشنیدیم و صداهایی از بازی اول کوست آف پرشیا در جستجوی ایران که تحت عنوان پایان معصومیت ارائه شده است. این بود خبرها و گزارش‌های این بخش. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رأس هر ساعت و هر نیم.